خبر.
اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده. مدیر عامل بانک مسکن از اضافه شدن یک شکل جدید تسهیلات خرید مسکن به سبد تسهیلاتی این بانک خبر داد. شایان مدیر عامل بانک مسکن با اعلام این خبر خوش به متقاضیان خرید مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور گفت از 25 دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز تأسیس بانک طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توأم بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در دستور کار شعب بانک ها قرار می گیرد. وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز تأسیس بانک و دهه مبارکه فجر از یک اهرم تسهیلاتی جدید برای شارژ مالی متقاضیان خرید مسکن کمک می‌گیرد افزود بانک مسکن با هدف کمک به خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده را از 25 دی ماه تا 22 بهمن ماه در دستور کار قرار داده است. وی به سقف تسهیلات جدید خرید مسکن اشاره و اضافه کرد همه شعب بانک مسکن به متقاضیانی که در بازه زمانی این طرح درخواست بهره‌مندی از تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را دارند این تسهیلات را پرداخت می کنند.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 قطعه تولید داریم و تولیدمون در واقع
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، خوش آمدید به برنامه نقشه گنج، البته با یک ساختار و با یک مدل جدیدتر. توی دو فصل گذشته این برنامه ما سعی کردیم که حول و حوالی خود محور کارآفرینی با شما صحبت کنیم، البته با حضور دوستای بسیار خوبم که کاربلد این امر هم هستن، مثل امیر انبری که در این فصل هم، حالا درسته که ساختار عوض شده، محیط برنامه عوض شده، مدل برنامه عوض شده، اما امیر انبری همچنان با ما هست و قرار هست که فاکتورهای دیگه‌ای که مربوط میشه و تاثیرگذار هستن برای یک کارآفرین موفق رو انشالله با حضور ایشون بررسی بکنم. امیر خوش اومدی.
ممنونم علی جان، منم خوشحالم که تو این فصل هم خدمت شما هستم.
سلامت باشی. امیر، ما در مورد دو فصل گذشته اگه موافق باشی یه مقدمه‌ای رو بگیم، یه مرور کوچیکی داشته باشیم، بعد بپردازیم به رؤوس مطالبی که در این فصل انشالله بهش خواهیم پرداخت. البته کلیات رو عرض می‌کنم.
آره حتما. عرض به خدمتتون که ما آنچه که در حقیقت طی این مدت در نقشه گنج بررسی کردیم، آغاز برنامه با فضای کسب و کار بود و اینکه خب یک کسب و کار چطور شکل میگیره. نگاه و رویکردمون به این بود که این کسب و کارها میتونه کسب و کارهای نوپا یا به اصطلاح استارتاپ باشه که الزاماً حوزه‌ش هم قرار نیست حوزه فناوری‌های نوین باشه. تو هر حوزه‌ای ما میتونیم استارتاپ داشته باشیم. با همین رویکرد اومدیم پرداختیم به بحث بوم کسب و کار و بخش‌بندی‌های مختلفی که یک ساختار کسب و کاری باید داشته باشه. از مشتریان گرفته تا بازار تا روش‌های مختلف کسب درآمدی و الی آخر. بینابین همین بخش‌ها ما پرداختیم به موضوعاتی که کاملاً برمیگرده به کسب و کار، اهم از روش‌های مختلف بازاریابی، روش‌های مختلف فروش، متدها و روش‌های مختلف تبلیغات. جلوتر هم که رفتیم توی اگر اشتباه نکنم فصل دوم پرداختیم به اینکه خب حالا این کسب و کاری که داره شکل میگیره برای من کارآفرین یه الزاماتی رو میاره. من باید تیمی تشکیل بدم، باید نفراتی کنار دست خودم داشته باشم، همکارانی رو انتخاب بکنم. ناخودآگاه مسئله منابع انسانی و سرمایه انسانی مسئله مهمی شد و مرتب پرداختیم به این که خب این نفرات چجوری باید سلکت بشن، چه خصوصیاتی باید داشته باشن، چه روش‌ها و متدهایی برای انتخاب یک همراه و همکار خوب وجود داره و به این مباحث اشاره کامل کردیم.
خب
فکر میکنم رسیده بودیم به این نقطه که حالا تحلیل شغلی و تحلیل شخصیت و جایگاه شغلی تو اون کسب و کاری که داره صورت میگیره به چه صورتی هست.
کیس استادی هم داشتیم اگه خاطرت باشه.
کیس استادی منظورتون
دقیقاً کارآفرینایی که صحبت میکردن؟
آره دقیقاً. آره. ما به ازای هر کدوم از این مواردی که صحبت میکردیم دوستانیو که در حقیقت کارآفرین بودن رو روی خط می آوردیم، باهاشون گپ و گفت می زدیم و از فضای واقعی این موضوع هم بهره می بردیم و اونا هم می اومدن از تجربیاتشون با ما بحث و تبادل نظر می کردن. یه سری هم بخشایی بود که دوستان زحمت کشیده بودن و اطلاعات آماری و جمع‌آوری می کردن از همه این موضوعاتی که بهشون پرداخته می شد و در حقیقت بهشون عینیت می بخشیدیم برای اینکه این شاخص‌هایی رو که بررسی کردیم مطابقت بدیم با گزارش‌های علمی مرتبط.
بله. خب مقدمه رو شنیدید. من علی مهنافر هستم. تا انتهای برنامه همراهمون بمونید. خب دوستای خوبم، همونطور که اول برنامه هم گفتم، البته با مقدمه‌ای که امیر انوری عزیز زحمت کشیدن و عنوان کردن، ما در این فصل می‌خوایم به فضاهای دیگه غیر از کسب و کار، یعنی فضای خود کسب و کار که مؤثر هستن بر این امر بپردازیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم خدمتتون، مثل قانون‌ها و مقررات که وضع میشه، بعضن اجرا هم نمیشه یا ممکن اجرا بشه و اجرا شدنش کار رو خرابتر بکنه. اصلا فضای حاکم بر اقتصاد، منظورم فضای بازار هست نه فضای حکومتی و سیاسی، البته فضای سیاسی هم درش دخیل هست، اما ما میخواییم فضای حاکم بر بازار رو چه در نوع رقابت چه در نوع فروش کالا در موردش صحبت بکنیم. و البته خب یک بخش عظیمی از کارآفرینی و فضای کسب و کار صادرات هست، باید حتما در مورد شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی یک محصول که اون محصول رو صادراتی میکنه یا اصلا قابل عرضه میکنه هم صحبت بکنیم. میخوایم داخلی، خارجی، بین‌المللی، به قول معروف محیطی، مطلوب، غیر مطلوب، در مورد همه چیز و هر فضایی که بر کسب و کار شما مؤثر خواهد بود در موردش صحبت بکنیم. موافقی؟
حتما.
خب اگه پیشنهادی داری بگو.
ببینین الان کلیاتی که شما مطرح کردین که میتونه بسیار فضای جذابی رو ایجاد بکنه. اگه بخوام یه دسته‌بندی کلی بکنم، قاعدتا ما باید یه بحث دولت رو در نظر بگیریم به عنوان سیاستگزار، به عنوان کسی که قراره مجوزها رو صادر بکنه، نظارت بکنه، چون بازار بدون کنترل که معنی نداره.
بله.
یه بحث کارآفرینه که خب ما از قبل در موردش صحبت کردیم و شاخصهاش، ولی الان میخوایم در مورد این که من کارآفرین توی این فضای جدید و چالش‌هایی که وجود داره باید چه آگاهی‌هایی داشته باشم نسبت به چه موضوعاتی و چه کنترل‌هایی انجام بدم. و یه بحث میشه مصرف کننده که من مصرف کننده توی این فضای کسب و کاری حالا چه نقش‌ها و وظایفی دارم و با چالش‌هایی مواجهم. همه اینها بر بستر بازار اتفاق می‌افته همونطوری که خودت هم توضیح دادی.
خواهش می‌کنم.
و احتیاج به قطعاً یه بستر فرهنگی داره.
آره.
من فرهنگ مصرف کننده، فرهنگ تولید کننده، فرهنگ بازار،
اصلا
فرهنگ.
جغرافیای اون کسی که و اون جایی که داره کسب و کار تو جون پیدا میکنه خود تو مهمه.
سیاست‌های کلان حاکم بر این فضا و شاید از همه چی مهمتر اکوسیستم یا همون زیست بومی که این کسب و کارها چه گذشته، چه نوین، چه آتی داره توش اتفاق میفته.
آره.
یعنی کاملا شرایط متفاوته وقتی ما داریم در مورد تجارت الکترونیک صحبت میکنیم یا زمانی که داریم در مورد تجارت سنتی صحبت میکنیم، و اینا هر کدوم چالش های خاص خودشونو داره.
بله.
باید به همه اینها نگاه کرد و فکر میکنم موضوعات فراوانی پیش رو داریم برای این
قصه. داریم
حسابی
قصه داریم. بمونید با برنامه نقشه گنج. البته من فکر میکنم که الهام وحدت یه گزارشی رو آماده کرده که اون بحث اعداد و آمار و حالا این محوریت برنامه که در این فصل ما میخواییم بهش بپردازیم توی این گزارش هست. اینو با هم بشنویم.
شاید تا حالا شما هم به زندگی در یک کشور توسعه یافته فکر کرده باشید. زندگی در یک کشور توسعه یافته به این معناست که تمام نیازهاتون رفع شده و میتونید زندگی مرفهی داشته باشید. در این کشورها آموزش، بهداشت، استانداردهای زندگی، اقتصاد، میزان رضایت، فرصتهای شغلی، امکانات تفریحی و رفاه در بالاترین سطح قرار دارند. حالا شما فکر میکنید برای زندگی به چه چیز دیگه ای نیاز دارید؟ اما به نظر شما برای اینکه مشخص بشه یک کشور توسعه یافته هست یا نه، باید چه شاخصه هایی داشته باشه؟ لازمه بدونیم که یک کشور توسعه یافته به ضوابط مختلفی نیاز داره، اما یکی از اونها شاخص توسعه انسانی. رتبه بندی این کشورها بر اساس شاخصهای مختلف میتونه متفاوت باشه، اما بر اساس شاخص توسعه انسانی رتبه اول به کشور نروژ میرسه. نروژ توسعه یافته ترین کشور جهانه، چون که با شاخص توسعه انسانی 0.944 در جایگاه اول قرار گرفته. این کشور با تولید ناخالصی 55.398 دلار از این نظر در جایگاه چهارم قرار داره. متوسط طول عمر مردم این کشور برای مردان 80 سال و برای زنان 84 ساله. کشور نروژ بالاترین استاندارد زندگی رو داشته. سیستم بهداشتی پیشرفته‌ای داره و بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان به شمار میره. البته بجز کشورهای خاورمیانه. اقتصاد کشور نروژ به طور عمده به مواد معدنی، گاز طبیعی، نفت، نیروهای طبیعی، آب و غذای دریایی وابسته است. کیفیت زندگی در این کشور بالاست، نرخ بیکاری پایین و دموکراتیک ترین کشور جهان محسوب می شود. و اما رتبه دوم میرسه به استرالیا. کشور استرالیا با شاخص توسعه اقتصادی 0.933 در جایگاه دوم این لیست قرار داره. این کشور با تولید ناخالصی 44.346 دلار در جایگاه دهم قرار گرفته و طول عمر متوسط برای مردان 79.5 و برای زنان 84 ساله. استرالیا به دلیل اقتصاد بزرگ و پیشرفته یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. درآمد، کیفیت زندگی، سطح آموزشی و بهداشت بالاست، تجارت آزادی داره و اقتصاد اون به مخابرات، تولید، بانکداری و معدن وابسته است. در ویژگی‌های مهم این دو کشور توسعه یافته، تولید نفت و گاز و استفاده از معدن مواردی هست که در خاورمیانه و در کشور ایران هم در دست رسه. اما چرا هنوز با وجود این سرمایه‌های عظیم به جمع کشورهای توسعه یافته ملحق نشده؟ باید رمز توسعه و پیشرفت جهانی رو در نقشه گنج پیدا کرد.
از بین این موضوعات زیادی که قرار هست بهش پرداخته بشه، امیر فکر میکنیم مهمترین و راهبردی‌ترین مسئله‌ای که میتونه تأثیر بذاره برای کسب و کار که اون رو یا با شیب تند به سمت سراشیبی سقوط بفرستتش یا اینکه اون رو دچار اوج بکنه، کدوم موضوعات هستن که انشالله بتونیم این رو با همدیگه شروع بکنیم تو برنامه بعدی؟
والا حقیقت رو بخواییم من احساس میکنم اینا همشون به موازات اثرگذاری.
باید مخالفت کنم چون همین کلمه موازات رو هم اول شدم مخالفت کنم. باید گفته شده که برای راه اندازی کسب و کار ارگان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی باید در اسرع وقت این کار رو انجام بدن. ولی من فکر میکنم کسایی که میخوان کسب و کار را بندازن بیشتر دچار کاغذبازی و قوانین میشن، اذیتشون میکنه. طرف میخواد آقا یه کار را بندازه، بودجهش هم داره، 2 ماه 3 ماه 4 ماه وقت میذاری، میره تو 1 سال 2 سال و قص الهازه. اگه موافق باشی ما اصلا کلیات برنامه از رو قوانین و قواعد بذاری، موافق باش؟
اینو که به طور کامل با موضوعی که مطرح کردی موافقم، البته حالا منم یه مخالفتی با فرمایش شما
جنگ بخواهم. دیگه آره.
ببین من معتقدم کسی که کارآفرین باشه راهکار خودش رو پیدا میکنه، کما اینکه ما تو همین برنامه ها مثال های زیادی داشتیم از افراد و اشخاصی که خودشون رو گیر و گرفتار قوانین دست و پا بسته نکردن و راهکار خودشون رو پیدا کردن، حالا بگم از ضعف قوانین، از نبود قوانین، یا اصلا عدم نیاز به قوانین خاص کسب و کار خودشون رو راه اندازی کردن. ببین ما حالا مثال قانون رو زدی، بد نیست اینو بدونیم شورای ملی 1311 قانون تجارت این مملکت رو تصویب کرده، لایحه اصلاحیش 24/12/47 انجام شده و ما تا امروز فقط سال 95 ماده 241 اونم در مورد پاداش هیئت مدیره یه تغییراتی داشتیم و از اون بدتر این که قانون تجارت الکترونیک نداشتیم تا سال 82. سال 82 قانون تجارت الکترونیک مصوب شده، از 82 تا الان باز اصلاحیه نخورد. خب. بعد به طور قطع و یقین اونهایی که کسب و کار الکترونیک خودشون رو تا پیش از سال 82 تأسیس کردن خب کارشون پیش رفته، گیر و گرفتار مسائل سیاست گذاری و قوانین نبودن، بعد از اون هم این قوانین چون به طور جدی اجرا نمیشه باز دست و پاگیرشون نبوده.
یه بحث اینجا مطرحه، یه پرانتز باز کنم بین صحبتات، معذرت میخوام ازت، حرفم رو قطع کردم. ببین بحث سر اجرا نشدن هست، نمیگم نیست، خب، ولی خیلی وقتا بلد نیستیم. متوجه یه چیزی تصویب شده، اصلا ما میدونیم باید یه کاری انجام بشه ولی نمیدونیم چه کاری باید انجام بشه. ما میگیم، مثال عرض میکنم خدمتت، همین کسب و کارهای استارتاپی رو داشتی صحبت میکرد دیگه، خب یه زمانی رفت تو بوق و کرنا و شلوغ شد و پارک علم و فناوری و فلان، خب بعد تموم شد دیگه، نمیدونم باید چی کارش بکنن، خب ادامهش چیه، چه قانونی باید در حیطه نظارت برش باشه، اینجاست که گیر میکنه چون نمیدونه باید چی کار بکنه. حالا یه زمانی طرف میدونه باید چی کار کنه، بلد نیست، این باز راهکارش راحت تره، میره حالا یه کارگاهی، حالا کار ندارم، خارجی داخلی یاد میگیره باید چه اتفاقی بیفته، ولی اینی که نمیدونه از همه بدتره.
ما کلن مشکل حباب داریم، یعنی در مورد کسب و کارهای استارتاپی هم فکر میکنم ما یه مقطعی دوچار حباب شدیم، یعنی
دیگه حباب زدگی داریم.
آره. یعنی هیجان انقدر زیاد شد که همه تصور میکردن استارتاپ مساوی است با پولدار شدن و ثروت، با هر ایده‌ای به این سمت و سو حرکت کردن، آیدی ماجرا هیچی نبود. من فکر می‌کنم باید واقعاً زیر ساختای این اول تکمیل بشه و در مورد همین چالش‌های کلی صحبت بکنیم.
آره، آره.
نه فقط ما، تو خیلی از برنامه‌ها، تو خیلی از رسانه‌ها بهش پرداخته بشه. و برگردیم یه خورده به 10 سال گذشته ببینیم چه اتفاقی افتاد. همه هجوم بردن به سمت استارتاپ، چقدر شکست حاصل شد. فقط برنامه ضررهای
300 400 میلیونی
قطعاً. آره، بحث اینجاست که این فقط بحث ایران نیست، در دنیا بسیاری از همین کسب و کارهای، حالا نه الزاماً اسمشو بذاریم استارتاپ، هر کسب و کار خلاقانه‌ای، هم کسب و کار نوپایی، هم کسب و کار در حقیقت جدیدی ممکنه با شکست مواجه بشه. یعنی درصد زیادی از ریسک ماجرا اینه که عدم قطعیت وجود داره. اصلا بخشی از تعریف استارتاپ همینه. یعنی کسب و کاری که من خیلی مطلع و آگاه نسبت به آیندهش نیستم. خیلی خوبه که کسب و کارهایی که موفق بودن رو ببینیم و مصداقهاشون رو ببینیم، ولی چرا در مورد شکست‌ها صحبت نمیشه؟ فقط در حد کتاب‌ها و جدیداً هم در حد پست‌های این دیده میشه.
آره.
در حالی که من به نظرم تمام کارآفرینای بزرگ این مملکت باید بیان تایم بذارن به جای صحبت کردن صرفاً از موفقیت‌هاشون، بیان از مسیر شکستشون بگن، اینکه چقدر شکست‌های متعدد خوردن تا حداقل من کارآفرین یاد بگیرم اون شکست‌ها رو تکرار نکنم. یکی از دوستان که قبلا تو همین برنامه هم حضور داشتن و محضرشون بودیم، آقای مهندس جوهری، اتفاقاً یه همچین مطلبی رو تدوین کردن و حالا در دست چاپ به من، حالا دیگه چون اصلا نمیدونم ناشر کی هست و چه اتفاقی داره میفته، فقط نام ببرم که یه کتابی رو به اسم راهنمای شکست تهیه کرده و توش گفته آقا من به تعداد زیادی کسب و کار راه اندازی کردم و شکست خوردم، 3-4 تاش موفق شد، ولی مجموعه‌ای که منجر به شکست میشد این اتفاقات بود در حوزه انتخاب شریک، در حوزه مسائل مالی، در حوزه مسائل قانونی و الی آخر. تصور من اینه که ما اگه بتونیم تو این سری برنامه تمام این چالش ها رو، چه از منظر دولت، چه از منظر کارآفرین، چه از منظر مصرف کننده مطرح بکنیم، به این فضا خیلی کمک کردیم.
آره.
ببخشید خیلی طولانی
نه نه اتفاقا دارم به این فکر میکنم که واقعا چقدر خوب مدام دو شکست ها صحبت کنیم بیشتر، هرچند که یک بخشیش اجتناب ناپذیره ها، کارش هم نمیشه کرد، ولی فکرم در موردی صحبت کنیم. این نگرشه و این دیدگاه وقتی گسترش پیدا میکنه طرف تکلیفش مشخصه، آقا یا وارد این حیطه میشم یا نمیشم، اصلا توان شکست خوردن دارم یا ندارم.
دقیقا.
این قشنگ تاره. بمونید با برنامه نقشه گنج. آقا جمع ببندیم.
عرض به خدمتتون که خیلی خوب پیش رفتیم به نظرم، طرح موضوع خیلی خوب پیش رفت.
من الان راضی بودی امیر جان. خلاصه ما داریم سعی میکنیم که چالش هایی که در عرصه کسب و کار وجود داره رو حالا با وجود کارشناسا و مسئولای مربوطهشون رو مطرح بکنیم، راه حل مناسبی اگر بتونیم و خدا یاری بکنه اون رو هم بتونیم ارائه بدیم. خب بهبود محیط کسب و کار به نظر من مهمترین راهبرد توسعه اقتصادی تو هر کشوره و علاوه بر اون هر چی که محیط کسب و کار توی کشور وضعیت بهتری داشته باشه، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی هم بیشتر میشه و به تبع اون فرصت‌های کارآفرینی تو جامعه بیشتر باشه، عملکرد اقتصادی و خلق ثروت و هر چیزی که مربوط به اون هستم توی جامعه بیشتر بشه. امیدوارم که بتونیم حتی یک قدم مثبتم رو به جلو برای این اتفاقات مهم خوب اقتصادی برداریم. تمومش کنیم، تمومه برنامه.
منم امیدوارم این مسیر رو به توسعه یافتگی رو هی سریعتر و بهتر بتونیم طی بکنیم.
انشالله. خب تشکر ویژه هم باید بکنیم از مجید آینه که صدا برداری برنامه را کرد و خانم اکرم زمانی که تهیه کننده خوب برنامه بود. خب امیر انبری، من علی مهنافر و حامد مشکینی را هم که دیگه همه میشناسن. یه نکته دیگه، هر بذری رو توی دلت بکاری شاخ و برگش از تو چشمات بیرون میزنه. مراقب بذری که تو دلتون میکارید باشید. خداحافظ.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی صنعت و کیفیت، تولید کننده ی چسب و اسپری فعال کننده ی پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
رحمت آسمان می‌شود برکت مزرعه. علوفه تازه و مغذی برای تغذیه دام‌های سالم و اصیل، تا شیر سالم و لبنیات مقوی برکت سفره شما شود. از مزرعه نمونه آسان قدس رضوی تا سفره، همپیمان شما. شرکت فرآورده‌های لبنی آسان قدس رضوی.
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025، ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد، تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
شرکت اصنا اشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اصنا اشری ایرانیان.
زندگی صحنه یک نمایشه که همه باید تو اون بازی کنی، مثل یک سازه که با زیر و بمش به نوازیم و غزل سازی کنی، به نوازیم و غزل سازی کنی. زندگی شبیه یک مسابقه است، هر کی با خودش رقابت میکنه، طرف برنده اون شخصیه که تو رقابتش رفاقت میکنه، تو رقابتش رفاقت میکنه. زندگی زلال و بی نهایته، مثل انعکاس آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه. زندگی زلال و بی نهایته، مثل انعکاس آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه.
آب و آینه، آب و آینه، آب و آینه، آب و آینه.
انشالله که براتون بهترین ها باشه. در پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما خوبان هستیم و میمانیم. نظرهای خوبتون، انتقادهای سازندتون رو دریافت میکنیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و تلفن 24 ساعتمون 27-86-2098. خط سرقمی 162 در بخش روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو از خاطر